رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. مبانی قرآنی مقاومت با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن زمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر برنامه پاسخ، خانم و آقایان محترم که از قاب تلویزیون و شبکه‌های مختلف همراه ما هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خداوند عزیز رو شاکریم و سپاسگزاریم که باز هم توفیق نصیب ما شد در قالب این برنامه خدمت شما برسیم، بهتون سلام بگیم. و یکی از موضوعاتی که این روزها موضوع اول دنیا هست، به ویژه جهان اسلام هست، در موردش صحبت بکنیم. حتما شما به صورت کامل در اخبار، در رسانه ها متوجه شدید که اخیراً سربازان و مجاهدان راه خدا، مبارزین فلسطینی و رزمندگان حماس یک اتفاق بی نظیر رو رقم زدن که در طول تاریخ بی نظیر بوده و حمله‌ای که به اسرائیل داشتن و اتفاقاتی که رخ داد و بعد از اون هم البته خوی وحشیگری اسرائیل جنایتکار که خودش رو نشون داد و با حملات هوایی که به غزه انجام داد، تعداد زیادی از مردم بیگناه به ویژه زنان و کودکان رو به خاک و خون کشید و شرایطی که خب حتما مطلع هستید. فلذا ما تصمیم گرفتیم در برنامه پاسخ به برخی از مباحثی که این روزها نیاز هست، لازم هست ازش مطلع باشیم و ابعاد مختلف موضوع و به ویژه موضوع فلسطین که موضوع اصلی و اول جهان اسلام هست رو انشالله در قالب برنامه پاسخ بهش بپردازیم که بعد از لحظاتی میهمان عزیز و گرانقدر برنامه رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بداند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می‌گشاید.
مظلومیم اما ضعیف نیستیم، مثل امیرالمومنین علیه السلام مظلوم بود اما از همه مردان زمان خود قوی‌تر.
فلسطین هم مظلومه هم مقتدره. مقتدر مظلوم، من یه وقتی سالها پیش راجع به جمهوری اسلامی اینو گفتم، گفتم مثل امیرالمومنین هم مقتدر بود، قوی بود، هم مظلوم بود. واقعا امروز فلسطین اینجوریه، واقعا قدرتمنده. یعنی جوانهای فلسطینی نمیگذارن قضیه فلسطین فراموش بشه، ایستادن در مقابل تعرض دشمن، در مقابل جنایت دشمن.
در برنامه امروز توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر زمانی که به عنوان مشاور و دستیار محترم مدیر حوزه های علمیه هستند و میهمان برنامه پاسخ. خدمت شما دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام خدا به حضرت عالی و به همه بینندگان و شنوندگان عزیز و امیدواریم که خداوند توفیق بیشتر و نصرت رو نصیب مردم مسلمان مظلوم فلسطین و همه ملت‌های مظلوم دنیا بکنه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از حضور شما. ما برای اینکه بالا بحث تبیین بشه، ابتدا ما باید بریم از نگاه و از منظر قرآن عزیز و قرآن شریف این جریان نهضت فلسطین رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و ببینیم در آموزه‌های قرآنی ما، قرآن عزیز و شریف ما، این جریان و این نهضتی که در فلسطین هست و سالهای سال این مقاومت و این مبارزه در جریان هست، آیا داریم نمونه‌هایی یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه انبیاء الهی، به ویژه خاتم انبیاء حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و همه ائمه معصومین علیهم السلام و شهدای راه اسلام از آغاز تا کنون، به ویژه شهدای اخیر در نهضت دفاعیه عزیزان فلسطینی. به طرف همینجور که حضرت عالی مطرح فرمودید، به دلیل اینکه اولین و مهمترین متن منبع معرفتی دینی ما مسلمانان قرآن کریمه که وحی الهی است، همه چیز را باید در سرنوشت و برنامه ریزی زندگی عموم امت اسلامی از قرآن کریم اول الهام باید بگیریم. من راجع به جریان فلسطین که نگاه کردم، دیدم آموزه‌های متعددی قرآن کریم داره مربوط به این جریان که به تعدادی از این آموزه‌های قرآن کریم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و شنوندگان عزیزم اشاره می‌کنم. هفت گزاره رو من از آیات شریفه قرآن به نظرم رسید که جالب توجه هست. گزاره اول، موضوع اول، خود فلسطین و بیت المقدس در قرآن جایگاه داره. در سوره اسراء، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. این که سفر معراج پیغمبر اکرم از مسجد الحرام آغاز میشه و بعد مسجد الاقصا میرسه و از اونجا سفر معراج خاتم انبیا آغاز میشه، پایگاه سفر معنوی و آسمانی و ملکوتی پیغمبر اکرم بیت المقدس، مسجد الاقصا و فلسطین. بنابراین فلسطین نبرین جایگاهی که دارد اینه که پایگاه صعود و پرواز معنوی و ملکوتی خاتم انبیاء ماست. علاوه بر این که قبله اول ما مسلمانان بیت المقدس بوده،
بله،
و در نظر مسیحیان و یهودیان نیز به عنوان دو دین بزرگ الهی مورد تقدیس قرار گرفته و طبعا شده پیکره ای و قطعه ای از مجموعه سرزمین اسلامی. و این جایگاه عظیمی که قرآن داره بیان میکنه به عنوان مرکزی برای اون صعود آسمانی خاتم انبیا است. نکته دوم اینه که مردم مظلوم فلسطین به دلیل اینکه اخراج شدند از سرزمین خودشون، قرآن کریم آیه دارد در خصوص کسانی که از خانه هاشون اخراج شدند و اون آیه دستور میده و اجازه قیام میده. اجازه در اینجا یعنی فرمان، فرمان قیام و قتال صریحاً در قرآن داریم نسبت به اون گروه از امت اسلامی که از منازل سرزمینشون اخراج شدن. و آیه شریفه اینه: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. کسانی که اخراج شدند اینا اعزاز شده تا قتال و پیکار بکنن، الان با اذن الهی دارن این کارو میکنن،
یعنی مورد ظلم قرار گرفتن و آواره بله شدن از سرزمین خودشون، بله، از محل زندگیشون.
و خداوند هم قول داده الان نصرهم لقدیر، میتونه نصرت بده، قدرت داره، خدای قادر میتونه بهشون نصرت و پیروزی بده. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، با این صراحت جرمشون چی بوده؟ الا قالوا ربنا الله. جرمشون این بود که توحید رو پذیرفتن، اسلام رو پذیرفتن. فلسطینی ها ظلم دیگری و جور مشکل دیگری نداشتن. با این ذنب غیر واقعی اینها اومدن مؤاخذه شدن و اینا رو اخراج کردن. بنابراین قرآن با صراحت داره اعلام میکنه اجازه بهشون و اذن داده شده و باید قیام میکنن. این دو، پس موظفن به اذن الهی، این قیامشون قیام به اذن الله هست و میشه جهاد شرعی. سه، نکته سوم اینه که نه تنها خودشون باید قیام کنن و برگردن، بلکه کسانی و غاصبانی و صهیونیستایی که از کشورهای دیگر وارد فلسطین شدن از سال 1917 میلادی، چه قبل از اون یه عده‌ای و بعد از 1917 460 هزار نفر از انگلیس، حدود 300 هزار نفر از روسیه و این صهیونیستا رو آوردن و به عنوان غاصب وارد سرزمین فلسطین شدن، اینا باید برگردن. و همچنان که این صهیونیست ها مسلمان ها رو اخراج کردن، خودشون نشستن، در قرآن تصریح داریم که باید اونا رو اخراج کنید، بنابراین بازگشت کافی نیست. آیه شریفه قرآن اینه که و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، با همین صراحت وقتلوهم، صدرای اینه وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا پیداشون کردین، این متجاوزانی که غصب کردن سرزمین شما رو و ظالمان، اینا رو هر جا پیدا کردین اینا رو بکشید. وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرج بکن. البته فتنه ای هم قرآن می فرمان مراقب باش، اینا اهل فتنه هم هستن، ولی فتنه تا اشد و من القصوره بقره آیه 191. این نکته سوم، پس وظیفه اخراج را هم با اخراج صهیونیسا توی دستور کار باید باشه.
نکته ای که استاد این آیه که شما مثال زدید و نمونه آوردید مصداق همین حرکتی است که این روزها
دقیقاً
رزمندگان حماس انجام دادن،
یعنی هم دارن خودشون برمیگردن و پیکار میکنن برای که برگردن و هم اخراج کنن صهیونیستای متجاوز غاصب. نکته چهارم اینه که فقط فلسطینی‌ها این مسئولیت را فقط اونها ندارن، بلکه بقیه ملت‌های مسلمان کل بیش از 1.5 میلیارد امت اسلامی داریم، نزدیک 2 میلیارد جمعیتن. بر همه اینها واجب شرعی است که باید به حمایت از مردم فلسطین قیام کنن، برون و به اینها کمک کنن و بجنگن. حتی دعا کافی نیست، خداوند تشر میزنه به امت اسلامی که چرا پیکار نمی کنید برای نجات این گونه انسانهایی که مورد ظلم قرار گرفتن. آیه شریفه اینه: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا. این یه آیه، اینه یه آیه اون قبلی که عرض کردم، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. اینا باید ازشون حمایت کرد. و ما لکم لا تقاتلون، این تشره، چرا مقاتله نمی کنید؟ مگه می ترسید؟ از چی می ترسید؟ یا ترس از اینه که خودتون آسیب ببینید، این که نترسید، آسیب که نمی بینید، یا پیروز می شید الحمدلله، یا شهید می شید قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، هم پیروزی حسناست و هم شهادت حسناست. یا نه، بعضی ها می ترسن از این فکر نمی کنن، می ترسن از این که نتوانند به جایی برسن و نهضت شکست بخوره. نگرانی از این دارم، میگن دشمن قوی تر از ماست.
بله،
گاه این نگرانی ها وجود داره که باز در این زمینه آیه های متعددی داریم که شاید به بعضیش اشاره کنم که دشمن را نباید قوی تر از آنچه هستید. پس این گزاره چهارمه که همه ملت های مسلمان موظفن به حمایت از اینها قیام کنن. نکته پنجم، آیا وقتی ما خودمون رو از نظر جمعیت کمتر میبینیم، از نظر تعداد، از نظر سلاح کمتر میبینیم و دشمن قوی تر از ماست، آیا امکان پیروزی وجود داره یا نه حداقل باید برابر باشیم؟ و بهتر اینه که اگه بیشتر از اونا بودیم بجنگیم. وقتی برابریم شاید پیروز بشیم، شاید شکست بخوریم، اگر هم کمتریم که حتما شکست میخوریم. این تحلیل درسته؟ این تحلیل تحلیل مادی‌گرایانه است. قرآن این تحلیل رو قبول نداره. قرآن میفرماید و کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. کم من فئه یعنی چه بسیار گروهایی، ما اتفاقی هم نیست، گویا یک قانون الهی است که فئه قلیله، اگر همینجوری که قرآن میفرماید ان دکم نکم اشرون صابرون، اگه 20 نفر باشید یغلبوا 2000 باذن الله، بر 10 برابرشون که 2000 نفرن اشرون اگه باشید یغلبوا 200، عرض کنم 10 برابر برشون پیروز میشید. این قانون، این قانونه، این سنت الهی است، موردی و اتفاقی هم نیست. و ما تجربه کردیم، حضرت علی مستظهری در جنگ 33 روزه،
بله،
و عرض کنم توی جنگ 11 روزه و این جنگ های چند روزه 6 روزه که باز اتفاق افتاد، توی این جنگ ها کیا بودن؟ توی یه جنگ حزب الله بود با اون جمعیت واقعا مثال فئه قلیل است. یه جنگ هم نوار غزه بودن، اونم واقعا فئه قلیل است. نوار غزه چیه؟ یه نوار کوچکی است، جمعیتی داره در حاشیه این کشور غصب شده
و در محاصره
و در محاصره، از 4 طرف محاصره است. اما این نوار غزه چجوری مجاهدانشون نشستن از پس ارتش اسرائیل بر بیان. و من خاطره خدمتتون عرض کنم، بازدیدی داشتم از مناطق فرض شده ای که حزب الله بخشایی از سرزمین ها و کوه ها رو گرفته بود از ارتش اسرائیل. یه بازدیدی من داشتم از اونجا، بعد نیست خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیزم عرض کنم این خاطره رو. رفته بودم اون دیدنی برای دوستان حزب الله مناطق فرض شده، گفتم بریم برای بالای قله رو ببینیم. رفتم بالای قله رو یه تماشایی کردیم و خب دیدم بالای قله حزب الله مستقره. اون طرف قله پایین صهیونیست ها سربازان و ارتشی های اسرائیل بدبخت ها اونجا اسیر و ذلیل اونجا رو نگاه میکنن. دو تا صحنه زیبا دیدم که لازمه عزیزان بشنون این خاطرات رو و بدونن اگر خداوند قول عزت و نصرت داده واقعیت داره. خب حزب اللهی که فیه قلیله است اینا رو شکست دادن داخل اونجا. دو صحنه یکی این بود وقتی اینا مسلط شدن بر قله، سپاه پاسداران ایران نیروی قدس پیشنهادی داد به حزب الله، گفت که شما میدونید که هر سازمان مسلحی، هر ارتشی برای آموزش نظامی نیروهای خودش یه دوره‌های آموزشی و تمرینی باید داشته باشه. معمولا میبرن توی یه پادگانی دور از چشم دشمن که دشمن نبینه، جای امنی باشه. گفتن بله. گفتم شما نمیخواید مگه جوانانتون این تمرین بدید؟ گفتن چرا. و میدونه کجا ما پیشنهاد دیدیم؟ گفتن کجا خوبه؟ گفت روی قله روبروی ارتش اسرائیل. شما امتر از اینجا میتونید کجا بدونید پیدا بکنید؟ اینجا مال شما امنه، اینقدر امنه که جرأت نگاه کردن ندارن به شما. خب استقبال شد از این پیشنهاد، اومدن و لوازم ورزش و تمرین های نظامی رو روی قله جلو ارتش اسرائیل نصب کردن و سیم های راپل ها رو نصب کردن. من رفتم دیدم جوانان حزب الله جلو چشم ارتش اسرائیل دارن تمرین نظامی میرن. اونا بیچاره هی نگاه میکنن، از غیظ دارن میمیرن و هیچ کاری ازشون بر نمیاد. آدم عزت را برای مسلمان و ذلت را برای دشمن کاملا میبینه. اون که قرآن راجع به یهود میفرماید ضربت علیهم الذلت و المسکنه،
درست
مهر ذلت بهشون خورده، آدم میبینه. یه صحنه. صحنه دوم، حزب الله گفت خب این کارو ما کردیم، یه پیشنهاد ما داریم. گفتن چی؟ گفتن ما خانواده هامون که بناس مثلا فرضاً جمعه ها ببریم یه جای استراحتی تفریحی بکنن، جای امنی باید ببریم، یه باقی یه چیزی. گفتم بله. او میبریم بالای همین قله، اینجا جای امنیه دیگه، چون اینا جوارت ندارن نگاه کنن، احساس کنن که اینقدر امنه که ما برای استراحت زن بچه همون رو اینجا میبریم. یه پارک میخواییم بزنیم بالای قله روبروی چشمای ارتش. پارک رو زدن، یه تابلو بزرگم نصب کردن، من دیدم، نوشته پارک جمهوری اسلامی ایران، حدیقت الجمهوریت الاسلامیت ایرانیه. اینو زدن روبروی چشم دشمن. اکتفا نکردن به این، گفتن خب ببینید خانواده‌ها که میان یه سایبونه که لازم دارن، یا آلاچیقی چند تا بزنن. اومدن آلاچیق زدن، تعداد آلاچیق‌ها به تعداد استان‌های ایرانه.
عجب.
و روی هر کدوم از اینها یه تابلوی نصب کردن، تابلوی به نام این استان. من رفتم نگاه کردم، دیدم روی یکیش نوشته محافظت و تهران، دومیش نوشته محافظت و قم، سومی نوشته محافظت و خراسان الرضوی. روی تک تک اینا تابلو خورده. ارتش اسرائیل نگاه کرد، دادشون در اومده به آمریکا، بابا بیا به خدا جمهوری اسلامی ایران همسایه ما شده، یک کاری بکن. آمریکا میگه کاری از دست من بر نمیاد، آن چه تونستم تو این 40 ساله انجام دادم، دیگه کاری دیگه نمیتونم بکنم. تحمل کنید این عزتی. کم من فئه قلیلت غلبت فئه کثیره باذن الله. اینا مصادیق عینی این آیات، یعنی آیات به کلیت خودش نباید رها بشه، باید این مصادیق بیاد. جنگ بدر یکیش بود، اینم نمونه ایه و این نمونه ها را باید بود. نکته بعدی و نکته ششمی که در واقع از آیات قرآن راجع به این مسئله استفاده میکنیم اینه که دولت‌های اسلامی حق تأسیس سفارت اسرائیل را در کشورهاشون ندارند، حق ایجاد روابط دوستانه، روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ندارند. این رو صریحاً در آیه قرآن نهی شده از اینکه نسبت به دشمنان محبت بشه و ولایت اونها و سرپرستی اونها رو بگیرن. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این یه سلطه است. علاوه بر اینکه در آیه شریفه قرآن داریم انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم. آنچه که خداوند نهی کرده اینه. تو آیه قبل میفرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. یعنی اگر کفار، صرف اینکه کافر باشه ما دعوا نداریم، یهودیان، مسیحیان، اشکالی نداره، ما جنگ نداریم. نه تنها جنگ نداریم، قرآن میفرماد ما ازتون شما را نهی نمی‌کنیم به اینکه شما رابطه عادلانه و بر و محبت هم با نسبت به اینا داشته باشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، یکی اینکه قتال نکرده باشن با شما، لیکن ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را اخراج نکردن. اگه این دو شرطو دارن، ان تبروه بر نیکی و محبت کنید، ما معتقدیم به محبت به همه کفار عالم و تقص تو الیهم. بعد قرآن میفرماد بله ما نهی میکنیم از کسانی که شما رو اخراج کردن، یعنی دقیقا مصداقش الان در دنیای معاصر اسرائیل
جنایت.
انما ینها کم الله، خدا نهیتون میکنه، نهی بنای حرمته. تمام دولت هایی که الان اقدام کردن، دولت هایی به ظاهر مسلمان، ادعای مسلمانی میکنن، با این آیه چی جواب میدن؟ این آموزه مهم به قرآنی ماست. اینم یک آموزه. آموزه بعدی مسئله لزوم حمایت اقتصادی کشورهای اسلامی از نهضت فلسطین هست. لذا باید جمع‌آوری اموال بشه و این کارا تو ایران من دیدم چند بار انجام گرفته، بسیار کار خوب و
مردمی هم هست.
مردم باید کمک کنن، علاوه بر اینکه دولت‌ها هم باید کمک اقتصادی به نهضت فلسطین بکنن، ملت‌ها هم باید کمک بکنن. و قرآن راجع به مسئله فی ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اونا رو که بیان میکنه، فی و بیت المال امثال اینا رو، بعد میفرماید که اینها چند مورد مطرح میکنه. یکی هم للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق. اون مسلمانایی که از دیارشون به غیر حق ظالمانه اخراج شدن، اینها حق دارن در بیت المال. این خیلی مهمه، یعنی خمس و زکاتی که الان ما میدیم یک بخش از مصارفی که میتونه داشته باشه، همین مسلمانایی هستن که اخرجوا من دیارهم به غیر حق. این رو. و الان همه کشورهای اسلامی باید سهمی از بیت المال خودشون رو تخصیص بدن، حالا چه دولت جمهوری اسلامی، چه مردم و چه بقیه دولت‌های اسلامی و ملت‌های مسلمان. مسئله حمایت‌های مالی خیلی مهمه. مردم هم مسلمان غزه الان واقعا در فقر زندگی می‌کنند، در مریضی سخت زندگی می‌کنند. حضرت عالی مستحضرید، عزیزان و بینندگان ما همه مستحضرن، کل اطراف نوار غزه بسته شده است در محاصره دشمنه. یعنی یک طرفش دریاست که دریا در اختیار و سلطه اسرائیل قاسمه، یه طرف هم سرزمینه که باز فلسطین اسرائیل قاسم حاکمیت داره، یک بخش اندکی
گذرگاه
رفح که مال مصره، به طرف مصره. اون گذرگاه کوچک رفح هم جالبه بدونن عزیزان ما، گرچه مرز با مصر داره، اما دولت مصر نزدیک 50 ساله، 40 چند ساله از زمان قرارداد کمپ دیوید متعهد شده دولت مصر سربازی و نگهبانی و مرزبانی اسرائیل رو، یعنی موظف قانونا اونجا وایس نظر امکانات برای فلسطین برسه و فلسطینیا بیان بیرون، و داره سالانه حقوق داره دریافت میکنه، قانونا ملتزم به این شده، یعنی اونجا سخت‌تر از جاهای دیگه است. ما اینجور شرایطی داریم. خب مردم اینجوری نیازمندن واقعا از نظر مالی حمایت بشن و این تمکن مالی رو بتونیم استفاده کنیم. این هفت آموزه از مجموع آموزه‌هایی که فکر می‌کنم دوست داشتم که عزیزان ما نسبت به مسئله فلسطین بدونن.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. پس امروز اگر ما حامی ملت فلسطین هستیم و اگر امروز باید تلاش بکنیم و همه مسلمانان دست به دست هم بدن برای نابودی اسرائیل، اینها یک دستور قرآنی، یک آموزه اسلامی و قرآنی هست که انشالله هممون بهش عنایت و توجه داشته باشیم.
رژیم قاسب رفتنی است. امروز نهضت فلسطین از همیشه این 70-80 سال در حال دره. جوانان فلسطینی و نهضت فلسطینی، نهضت ضد غصب، ضد ظلم، ضد صهیونیسم، امروز از همیشه با نشاط‌تر، سرحال‌تر، آماده‌تر مشاهده می‌کنیم. انشالله این نهضت به نتیجه خواهد رسید. و همطور که امام بزرگوار رضوان الله علیه تعبیر کردن از رژیم قاسب به سرطان، حتما این سرطان انشالله به دست خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه شکن خواهد شد و فضل الهی.
ممنونم از توجه و نگاه شما مخاطبین عزیز، بینندگان گرانقدری که همراه برنامه پاسخ هستید. با توجه به اتفاقات و وقایع اخیری که در غزه و در فلسطین رخ داده، ما گفتگون رو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر زمانی ادامه میدیم. یک تاریخچه آقای دکتر میخواییم از فلسطین برای ما بگید، چون مردم شاید اونجوری که باید شاید اطلاع کافی و وافی ندارن، هرچند اسرائیل قاصب و جنایتکار و صهیونیست عمرش تقریبا بین 70 تا 80 سال بیشتر نیست، اما فلسطین یک تاریخچه ماندگار و گذشته بسیار روشنی داره.
اگر بخوایم تاریخ فلسطین رو مختصر دوره بندی کنیم، شاید بشه به 5 دوره بزرگ تقسیمش کرد. 1، فلسطین از آغاز تاریخ تأسیس فلسطین، دوره کنعانیان تا ظهور اسلام، دوره مفصلی داره و اطلاعات زیادی راجع به فلسطین نوشته شده که علاقه‌مندان میتونن مراجعه بکنن، چگونه ادیان متعدد اونجا حضور داشته و نقش آفرینی کردن، مسیحیان چگونه، یهودیان چگونه و دیگران چگونه. مقطع دوم و دوره دوم از ظهور اسلام هست تا جنگ جهانی اول 1917 میلادی. در طول این دوره خب فلسطین از اولین کشورهایی بود که اسلام را پذیرفت. این خیلی جالبه، یعنی تو همون 10 سال اول فلسطینی ها که مسیحی بودن و عده یهودی بودن عده مسیحی، اسلام را پذیرفتند و خب مسلمان ها شدن، حاکمیت اونجا را به عهده گرفتن. البته جمعی از مسیحیان و یهودیان هم زندگی می کردن تا الان، ولی اغلبیت و حاکمیت با مسلمان ها بوده. این تا سال 1917 خیلی خبری نیست. نزدیک سال 1917 که میشه و اگر یک مقدار به عقب برگردیم، شاید 2 دهه قبلش رو بگیم، اواخر قرن قبلی، یعنی سال 1890 مثلا از اینها، یواش یواش جرقه های صهیونیسم زده شد که در سال 1917 خودشو نشون میده. از اینجا چی شروع میشه؟ صهیونیسم میاد خودشو وارد میدان میکنه. این دوره سومه. دوره سوم دوره صهیونیسمه. صهیونیسم غیر از یهوده. ما فرق میذاریم بین یهود و صهیونیسم.
فرقش چی استاد؟
فرقش اینه، یهودیان به کسانی میگوییم که خود را پیروان حضرت موسی علیه السلام میدونن و معتقدن که الان بر دین حضرت موسی علیه السلام باید باقی بمانند و آنچه را که در دین یهود دستور داده شده، دستوراتی که پیغمبرشون حضرت موسی علیه السلام گفته یا در تورات اومده نسبت به اینکه عدالت رو رعایت کنن، محبت به بقیه ملت‌ها داشته باشن، عبادت بکنن، مؤمن باشن، ظلم نکنن، اینا رو دارن عمل میکنن. اینا رو ما میگیم یهود. گرچه ما انتقاد داریم به اینکه یهودیان موظفن بعدش باید مسیحی میشدن و بعد از مسیحیت باید اسلام رو پذیرفتن و علاوه بر این نقدهایی داریم نسبت به اینکه توراتشون مقداری تعریف شده، این نقدها به جای خودش محفوظ، اما اصول بنیادینی که در همه ادیان آسمانی وجود داره، اصول بنیادینش مشترکه، توحید، اخلاق، معنویت، محبت، ایناست. پس یهودیان به کسانی میگیم که خودشون رو متدین به دین یهود و حضرت موسی علیه السلام میدونن و معتقدن به همین اصول اخلاقی.
بله.
اما وارد صهیونیسم نشدند. صهیونیسم یک جریان و حزب سیاسی است نوپدیده که آمد وارد میدان شد و آژانس یهود رو در آغاز قرن 20 تشکیل دادند و در سوئیس اومدن یک کنفرانسی گذاشتن و هدفشون این بود که بیاییم ما یهودیان یه جا جمع بشیم روی کره زمین، چون کشور خاصی نداریم، و از اونجا سلطه بر کشورهای دیگر را شروع کنیم. مهم جریان سلطه بود، سرزمین را غصب کنیم اولا، ثانیا سلطه بر کشورهای دیگر و سیادت داشته باشیم. پس دو واژه کلیدی، غصب 1 و سلطه بر دیگران 2، این دوتا جز ارکان این حزب سیاسی صهیونیسمی. و اینکه صهیونیست گذاشته شدن مستظرید به دلیل اینکه صهیون نام کوهی است در فلسطین و گفتن ما طرفداران این کوهیم، لذا اومدن صهیونیسم طرفداری از او صهیونیست ها اومدن تشکیل دادن. خب اینا وقتی وارد شدند طبعا گشتن یه جایی رو انتخاب کنن، کجا رو انتخاب کنن، اومدن فلسطین رو انتخاب کردن. وانه که تعداد یهودیان در فلسطین کم بودن، تعداد بسیار اندک بود، زندگی خوبی هم با هم داشتن با مسلمان ها. من با برخی من یه مقدار صحبتم داره طولانی میشه ولی خاطرات بگم کنم
بیانگر
صهیونیست‌ها وقتی اومدن و وارد بشن زمینه های مسلمان ها رو شروع کردن خریدن و مقداری زمین خریدن. حدود 6% از سرزمین فلسطین را توانستن یواش یواش یهودیان مهاجر بخرن. وقتی خریدند اعلام کردن به دولت انگلیس و آمریکا و روسیه، در اون زمان این سه دولت با اینا هماهنگ شده بودن و انگلیس نقش اصلی را داشت.
بله.
هماهنگ کردن که ما این مقدار رو گرفتیم، ما رو به رسمیت بشناسید حالا. و اونجا اقدام کردن برای رسمیت شناسی و چند سال بعدش هم اقدام کردن برای مسئله این که حاکمیت رو به دست بگیرن. خب توی این دوره سلطه شروع شد. یهودیان مقیم فلسطین اغلبیتشون مخالفت کردن با این صهیونیست‌های مهاجر. گفتن شما چه کاری بازی دارید در میارید؟ ما زندگی خوبی داریم. ما یهودیان و مسیحیان و مسیحیان با هم زندگی میکنیم. گفتن نه به شما ربطی نداره. درگیری شد بین یهودیان مقیم و بین صهیونیست‌های مهاجر متجاوز. نتیجه این شد که اونا اومدن تعدادی از اینها رو انداختن زندان، بعضی هم شلاق زدن. یواش یواش تو قدرتشون زیاد شد، تعدادی از یهودیان را تبعید کردن به کشورهای دیگه. حتی برخی از علمای یهود مقاومت کردن. آه چه بلایی دارید در میارید، یعنی خاخام‌ها.
بله
اینا مقاومت کردن، اینا را من انداختن زندان. خیلی جالبه، خاخام‌های یهودی به زندان افتادن و تعدادی تبعید شدن. من تعدادی از اینا الان زندان تو دنیا در حال تبعیدن. من در جلسه با 3 نفر از خاخام‌های یهودی فلسطینی ول اصل تبعید شده که حدود 60 سال اینها تبعید شدن تو کشورهای دیگه دیداری با اینها داشتم. کنفرانسی رو تهران تشکیل داد حدود 10-20 سال قبل، کنفرانس ضد صهیونیسم رو، و همه رو دعوت که تو دنیا من دیدم تعداد از خاخام‌ها اومدن. گفتم شما اهل کجایید؟ گفتن اهل فلسطین. گفتم شما یهودی؟ گفتن بله ما خاخام عالم یهودی هستیم. نشستم یه جلسه مفصلی باشون، گفتم شما باید خوشحال بشید از اینکه اسرائیل درست شده، بالاخره یهودی ها حاکمیت پیدا کردید اونجا. گفتن نه آقا اینا دین ندارن، این صهیونیست ها خیلی تعبیر زیبایی،
دین ندارن،
اینا دین ندارن،
به اسم یهود هست،
اینا یهودی نیستن، دین ندارن، اینا دلشون برای دین نسوخته، اینا جردان سلطه استعماریه. و لذا ما دیدیم حقیقت این درست نیست، حرفشون بیدینیه، مخالفت کردیم، ما را اخراج کردن و ما همچنان مقاومت کردیم، تن به اینا نخواهیم داد. خب بعد گفتم مگه زندگی شما اینجوری بهتر نیست؟ گفتن نه آ زندگی ما خیلی بهتر بوده، ما با مسلمان ها و مسیحا زندگی دوستانه داشتیم. گفتم میتونید برای من بگید چه جوری بوده؟ اینا رو بگم خوبه، اینا اسناد عینی ها. گفت که بله براتون خاطر میگم. گفت من بچه بودم، خونه ما به همسایه یه خونه مسلمان بود
در فلسطین،
در فلسطین، و ما بچه ها با هم بازی میکردیم، پدر مادرای ما با هم رابطه یه دوستانه داشتن به عنوان دو دین الهی، و خب اینقدر رفت و آمدهای ما دوستانه بود که گاهی اگر خانم همسایه که مسلمان بود مهماناش زیاد بودن، یه روز نمیتونست آشپزی کامل انجام بده، مادر من میرفت اونجا به کمک میکرد، برای آشپزی جارو میکرد، کارو میکرد، بتونه این مهمانداری خوب انجام بده. و اگر مادر من مهمان یه روز زیاد داشت، این خانم همسایه که مسلمان بود میاد خونه ما، شروع میکرد، من یادم میاد، کمک میکرد به مادرم که ما مهمونداری انجام بدیم. گفت این زندگی شیرینی که بین پیروان ادیان الهی است، به این شیرینی. گفت اینقدر جالب بود که اینقدر روابطمون رفت و آمدمون زیاد بود که پدرامون یه بار گفتن شما میرید بیرون، هی درو میبندید، تخت چه کاریه؟ اومدن دیوار رو شکافتن و یه در باز کردن مستقیم بین این دو تا دیگه، ما رفت و آمد توی دو خونه با هم داشته باشیم. گفت شیرین تر از این زندگی رو ما از کجا تو عالم پیدا بکنیم؟ رفتار مسلمان ها با ما این بوده. این شیرینی در کام فلسطینیان اصیل است و اگر مقام معظم رهبری پیشنهادی رو که دادن برای حل مسئله جریان این جنگ و دعوا و گفتن پیشنهاد در طرح صلحی که آمریکا داده منطقی نیست، گفتن جمهوری اسلامی طرح چیه؟ فرمودن فلسطینیان اصیل برگردن به فلسطین و زندگی رو مشارکت با هم شروع کنن و حکومت وحدت ملی ایجاد بکنن. یعنی مسلمونا و مسلمونای اصیل اونجا فلسطینی الاصل و یهودیان فلسطینی الاصل و مسیحیان فلسطینی الاصل،
اونا خودشون انتخاباتی برگزار کنن،
یه حکومت وحدت ملی درست کنن. چه اشکالی داره؟ مگه میشه سه دین با هم یه حکومت مشترک داشته باشن؟ خب بله، چرا نشه؟ ما الان تو جمهوری اسلامی ایران همین کارو کردیم. ما تو ایرانمون کلیمی داریم، یعنی یهودی، مسیحی داریم، ارامنه و آشوریان. خب اینا رو مشارکت در حاکمیت دادیم،
نماینده مجلس،
نماینده گذاشت تو مجلس، نماینده کلیمیان. الان یک یهودیه توی مجلس به اندازه یک شیعه، یک مسلمان حق رأی داره و سرنوشت مملکت رو میتونه به اون اندازه تعیین کنه. مگه نمیشه به این شیرینی زندگی کرد؟
کلیسا دارن برای خودشون،
بله،
تو تهران جای دیگه
معبد دارن. آنچه که رهبر بزرگوار انقلاب مطرح کردن این هست و این ریشه داره در اون مسئله رابطه دوستانه‌ای که قرآن فرمان داده نسبت به پیروان دیگر ادیان رابطه دوستانه و عادلانه داشته باشه. بنابراین دوره سومی که داشتم عرض می‌کردم،
بله،
رفتم یک مقدار فاصله گرفتم، دوره ورود صهیونیست‌ها بود سال 1917. آمدن وارد شدن و سرزمین‌های را عرض کردم خریدن، بعدم اعلام کردن انگلیس و بعد آمریکا تا سال 1948 دوره چهارم رو تلقی می‌کنیم. چرا؟ عرض کنم دوره سوم، درسته؟
بله،
دوره سوم. از سال 1917 تا 1948 دوره سومه. این دوره جای گرفتن صهیونیست ها در فلسطین و اشغال و رسمیت دادن به اسرائیل قاسمه. سال 1948 سازمان ملل تصویب کرد
کشور مستقل
اسرائیل را، که این جزو جنایات پرونده سازمان ملل است که این لکه ننگ رو باید پاک کنن سازمان ملل. این در حالی بود که فقط مقدار کمی از سرزمین‌های فلسطین در اختیار یهودیان بود و اکثریت افراد مقیم کشور فلسطین مسلمانان بودند. یعنی کار خیلی قانون ظالمانه بود که اینا تصدیق کردن. از سال این میشه دوره سوم. دوره چهارم از اون زمان شروع میشه، از سال 1948 میلادی تا سال 2000 و 2004 و 2005 اینها. این دوره دوران مظلومیت و اخراج و شکنجه فلسطینی هاست. دوره سختی گذشت. چقدر اینا رو بردن تو زندان ها و شکنجه دادن و کشته شدن و چقدر تبعید کردن. نزدیک 4-5 میلیون، 6 میلیون، اینا 7 میلیون مسلمان فلسطینی تبعید شده و آواره تو کشورهای دنیا، تو کشور اردن، کشور مغرب، کشور عراق، عرض کنم سوریه، جاهای دیگه کشورهای متعدد آوارن بندگان خدا. خب این دوره دوره سختی گذشت. توی این دوره ها اتفاقات زیاد افتاد، جنگ های متعددی، جنگ 6 روزه عرب اسرائیل بود، جنگ رمضان بود و اول جنگ های متعدد اتفاق افتاد که متاسفانه این جنگ ها نتونست کامیاب باشه و ارتش اسرائیل با استمدادی که از آمریکا جز توانست اینها رو سرکوب بکنه و این در واقع ارعاب کرد و ترساند کشورهای اسلامی مجاور و همسایه خودشون. مصری ها قیام کرده بودند، جمال عبدالناصر قیام کرد، عرض کنم سوریه قیام کرد در زمان پدر بشار آقای
حافظ
اسد. اینا واقعا وارد میدان شدند، جنگیدند، قهرمانانه جنگیدند، اما به دلیل اینکه اتحاد اولا اتحاد کل کشورهای اسلامی نبود، فقط دو سه کشور بودن، و ثانیا آمریکا آمد به کمک، اونا قدرت قوی تری داشتن. خب اینا ترسوند این کشورها رو، دیگه بعدش جرأت نکردن قیام کنند. و کاری که جمهوری اسلامی ایران انجام داد، این خیلی نکته جالبه، تو این دوره و مقطع چهارم که دوران خفقان و مظلومیته و فلسطین داشت به فراموشی سپرده میشد، جمهوری اسلامی ایران مشعل فلسطین را روشن نگه داشت. این نکته است، روشن نگه داشت تا روزی که بتونه این مشعل کار خودش انجام بده. شد تا این قرن 21، شد 2004 و شد به این طرف.
بله،
از اینجا ورق برگشت. این دوره بعدی، دوره چهارم، دوره طلایی پیروزی های پی در پی نیروهای مسلمان و شکست‌های پی در پی اسرائیل. در دوره سوم اسرائیل اینجوری القا کرد به کشورهای اسلامی که ارتش اسرائیل ارتش شکست ناپذیر دنیاست و ما یک سپر دفاعی روی کشور اسرائیل و روی شهر تل آویو داریم که این سپر مانع هر گونه تهاجمی است و همه باور کرده بودند
به اسم گنبد آهنین
باور کرده بودند که واقعا هیچ کاری نمیشه کرد. و اما این جریان قیام‌هایی که بعد را افتاد چه توسط حزب الله و چه توسط نوار غزه و بقیه، اینا تجربه که کردن دیدن نه این خیالیه، این بیت عنکبوته. و لذا ملاحظه کردید در چه در جنگ 33 روزه و چه در جنگ‌های کوچک بعدی اینا وارد شدن. حزب الله وقتی وارد میدان شد بخشی از سرزمین‌ها را از ارتش اسرائیل پس گرفت.
بله.
ارتش اسرائیل عقب نشینی کرد. ما تعجب کردیم، جدا ما تعجب کردیم چرا عقب نشینی کرده. احتمال میدادیم یه بازیه، میخواد دوباره حمله کنه. یعنی ما هم یه مقدار باور کرده بودیم که نکنه واقع خبریه. اما دیدیم نه، توان مبارزه ارتش اسرائیل دیگر ندارد در برابر حزب الله. این خیلی زیبا بود، اثبات شد که ارتش اسرائیل شکست پذیره. و بعد که نوار غزه در جنگ بعدی وارد شد که اونا چیزی نداشتن بندگان خدا و اسلحه‌ای که داشتن بد نیست عزیزان ما بدونن نوار غزه فلسطینی‌ها با چه امکاناتی وارد شده. اول که با سنگ بود که یادتونه، بعد از سنگ پیشرفت کرد شدن موشک بناسود بزنن. موشک خمپاره از کجا؟ ما که نمیتونیم به اونها برسونیم، سراسر محاصره است. نه از اسرائیل مرزهای اسرائیل میشه رسون، نه از دریا میشه رسون و نه از مصر، همه سه راه بسته است، راهی ما نداریم. تنها کاری که تونستیم بکنیم کار مستشاریه، یعنی آموزش دادیم نحوه کار رو که برید شما موشک بسازید. کار ما آموزش بود. بعضی از افراد دارن تبلیغات میکنن که آقا جمهوری اسلامی پولاشو چرا دادید همش میده به فلسطین. ما پول ندادیم که چیز زیادی به فلسطین. کار اصلی ما آموزش بوده. من در جریانم، آموزش بوده. و بگم توضیح بدم عزیزان ما بدونن چجوری آموزش بوده. آموزشایی که دادیم نحوه کار موشک رو یاد دادیم. اینا امکانات که نداشتن. گفتم خب بریم موشک رو چجوری، گفتیم از این لوله های فاضلاب و اینا بیارید. اون بندگان رو رفتن علی لوله ها برداشتن آوردن. گفتم حالا چجوری اون گلوله رو چجوری درست کنیم؟ گفتیم آقا از اون گلوله هایی که اسرائیل پرتاب میکنه بعضی عمل میکنه اونا رو پیدا کنید بیاریم مثلا سر این لوله. اومدن گذاشتن. خب یه مقداری مواد انفجاری لازمه توش بذارین. باروت اینا بیچاره ها ندارن، از کجا چی بذارن؟ گفتم یه مقدار شکر بیارید با یک مقدار کود شیمیایی. اینا رو از دانش شیمی استفاده کردیم مهندسان ما، چگونه اینا رو مخلوط بکنن تبدیل بشه به مواد منفجره.
اوائل به این شکل
اوائل اینجوری بود. اینا رو یادشون دادیم، بیچاره چیزی که نداشتن همین رو درست کردن، زدن شد موشک. خب 8 کیلومتر رفت جلو، دیدن میشه. یواش یواش یاد دادیم بقیه کارها رو، بقیه کارها رو یادشون دادیم. الان موشکای درست کردن که مستقیم میزنه توی تل آویو. خب بعد از توی این دو روزه 5000 موشک زدن.
بله.
این شگفت‌آوره. این 5000 موشک. این دوره، دوره طلایی آغاز شد. این دوره چهارمه. که من یه ذره بازتر کنم اهمیت این فتحی رو که
چون تنها 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، مثلا 2-3 دقیقه اگر نکته پایانی هم
نکته پایانی فکر می‌کنم
و موضع جمهوری اسلامی تو این قضیه مجموعه
شاید فلسطین. یه تعبیر زیبایی که عمق استراتژیک عرض کنم جمهوری اسلامی رو رهبر بزرگوار مطرح کردن که فرمودن جمهوری اسلامی ایران دارای عمق استراتژیک. یعنی چی؟ معناش این نیست ما حضور نظامی اونجا داریم، نه، اندیشه ما توی فلسطین داره کار میکنه و ما نیروی ایرانی که اونجا نداریم سرباز ما و پاسدار ما اونجا کار بکنه. اندیشه ما، آموزه های ما، چه آموزه های عقیدتی ما، یعنی ما مقاومت رو، درس مقاومت رو دادیم. رهبر بزرگوار یکی از اصول بنیادین آموزه های انقلابی رو که من یادمه قبل از انقلاب، من شاگرد ایشون بودم قبل از انقلاب، بعد سالهای 53-54 تو مشهد مقدس، اون زمان یادم سر کلاس تفسیر قرآن به ما یاد میدادن، میفرمودن عزیزان من قرآن اگه نوشته صبر، صابرو، اصبرو، ان الله مع الصابرین،
وعده داده،
وعده داده که این یکونو معتین صابرین، یغلب و الفین صابرین، صبر به معنای بردباری، تحمل، سکوت، اینا نیست که بشینید منتظر بمانید. این نیست صبر. معنای پایداری، مقاومت، استقامت، کوشیدن، رفتن، تلاش برای عبور از همه چالش ها و خاکریز هاست. صبر اینه، ننشستن، حرکت مستمر است و خسته نشدن. ایشون صبر اونجا اونجوری فهمید، لذا فرمود اگر میگن قرآن میفرماید اگر صابر باشید پیروز میشید، نه اینکه بشینید منتظر باشید، نه برید خسته نشید، برید و خسته نشید پیروز میشید. و خود ایشون همین کارو کرد، فریاد زد، فرمود میخوام انقلاب کنیم. حالا خب داد زد، افتاد زندان، شلاق خوردشون. وقتی اومد بیرون ننشست که دعا کنه پیروز بشه، دو مرتبه ادامه داد. این یعنی صبر، حرکت. دو مرتبه افتاد تو زندان شلاق، من یادمه دو مرتبه شکنجه کردن، آمد بیرون باز سه مرتبه شروع کرد سخنرانی کردن و تدریس کردن، نتیجه پیروزی شد که پیروز انقلاب شد. همون اندیشه‌ای که 45 سال قبلشون به ما درس میداد از اون واژه صبر و مقاومت، عمق استراتژیک اینه. این واژه رو امروز هم ایشون مطرح کردن که اگه ما در انقلاب اسلامی ایران در برابر آمریکا پیروز شدیم، در نبردی که با این دو قدرت بزرگ شیطانی داریم پیروز شدیم، رازش صبر است، مقاومت و حرکت مستمره. ما رو ترسوندن، ارعاب کردن و عرض کنم خدمتون گفتن هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا اومده، اون پهباد و غول پیکر وارد شده. صبر چی میگه؟ فرمود بزنید تو قعر دریا غرقش کنید، برید جلو. انرژی هستی؟ فرمود برید جلو و و و ادامه. خب نتیجه این شد پیروز شدیم. این واژه رو به اونها تعلیم داده، عمق استراتژیک معناش اینه، اینو به اونها فهمون. بارها برای سخنرانی که رهبری بر فلسطینیا و لبنانیا داشتن فرمودن صبر، مقاومت، مقاومت، برید پیروزید. و اونا باور کردن، چون باور کردن حالا دارن میرن جلو. تو همین سه روزه 700 نفر شهید دادن اما دارن میرن. این عمق استراتژیکه که از 700 شهید مایوس نشن، ادامه بدن، ادامه بدن، پیروز میشن. قطعا اینجوریه. امروز من نگاه کردم عکس یه خانومی رو که خودش داشت کار میکرد توی بیمارستان،
بله، پرستار بیمارستان بود که خبر شهادت همسرش رو بهش دادن.
بعد چیکار کرد؟
با انرژی اومد شعار داد و
الله و اکبر، الله و اکبر، لا اله الا الله. خوشحال از این که داره میره جلو کار. اینو ما میگیم واجی صاحب، اینو یاد دادی، رهبری اینو یاد دادی، این عمق استراتژیکه. و لذا این مفاهیم، نقش اصلی جمهوری اسلامی اینه، نه پول.
درست.
پول کارگر نیست. آمریکا خیلی بیشتر از ما پول داره ولی نتونست کاری بکنه. لذا مسئله عمق استراتژیک اینه. الان به نظر من شما نگاه کنید یک مقدار تو مسئله عمق استراتژیک و این که میگن فئه قلیله قرآن میفرماید پیروز میشه، به دلیل اینکه اصول متعددی برای پیروزی داریم. یکی همین مقاومته، یکی مسئله تدبیره که رهبری بزرگوار بر این مسئله تدبیر، بس که واژه بصیرت در قرآن هست، ایشون تصریح دارن بشینید بیاندیشید و اندیشمندانه کار کنید. خب اینا اومدن اندیشیدن، اولین کاری که انجام دادن تو همین دو سه روز، اولین کاری که انجام دادن رفتن که از فرماندهان ارتش اسرائیل را از درون خانش در آوردن، اومدن اسیر کردن. این چجوری رفتن اسیر کردن؟
و تعداد زیادی از اینها رو که اسارت گرفتن، یک ابزار بسیار قوی.
این چجوری؟ من یه ذره تو یه دقیقه دو دقیقه اینو بازش کنم. آره.
ممنون میشم، وقتم
بازش کنم که این چجوری اسیر کردن، مگه میشه رفت؟ نوار غزه، همونجوری که عرض کردم، بین نوار غزه و بین سرزمین اسرائیل غاصب دیوار بتونی بزرگ کشیده شده که نمیتونه انسان رد بشه، نمیشه، امکان نداره. این یک. بعد از این دیوار بتونی بزرگ مواد منفجر و مینه‌های کاشته شده، سیم‌های خارداری گذاشته شده که هیچ کس نمیتونه رد بشه، کسی قدم بذاره مینه‌ها منفجر میشه. این دو. سوم، برج‌هایی رو دونه دونه کنار هم قرار دادن که اینها برج دیدبانی اتومات هست و تیراندازی اتومات میکنه، یعنی کافی است این چشم ببینه یه شیء تحرک پیدا کرد، به مجرد یه چیز حرکت بکنه به اون طرف فلش میاد و تیراندازی میکنه و نابودش میکنه. همه اینها هست. خب بعدش دیگه میشه بخش پادگان ها و امنیت اینا، و بعد میریم تو منطقه خانه های امن که فرمانده، یک از فرماندهان توی اونجا زندگی میکرده. حالا اینا برای که اونو بگیرن با چگاه کنن؟ اولا باید برن اونجا، چجوری برن اونجا که رصد کنن این ایشون چه ساعتهایی میاد خونش، ساعتی که امن باشه و دیگران نباشن، نگهبان نباشه، برن این ساعتها رو چک کنن. این یک. بعد چجوری از این دیوار رو بور کنن، دیوار رو بزنن، اینها برجک هاشون رو کار کردن، رفتن برجک ها رو زدن، اول خاموش کردن و خونسا کردن. برجک ها خاموش شد، دیوار رو منفجر کردن. دیوار که منفجر شد، راه ورود بعدی رو جاهایی که مین جاسازی شده بود از قبل شناسایی کردن که مین ها کجاست. وقتی وارد شدن رفتن مین ها رو خونسا کردن. یعنی تمام اینا از قبل نقشه آماده و بعد ماشین راه افتاد، تعداد زیادی راحت رفتن داخل و میرن داخل شهرک اسرائیلی که زیر نگین و اطلاعات و ماهواره های اسرائیل رفتن. ایشون از توی خونش برداشتن آوردن، هیچ کس خبر نشد. این جزء معجزات، جزء شبه معجزاتی که در عالم داره اتفاق میفته. و این کار به نظر هم یه دونه کار کافی است برای شکست ابهت اسرائیل، که اینقدر ادعا تو دنیا نکنه که ما خیلی هم از نظر اطلاعاتی قوی هستیم. کسی که خونه خودشون نمیتونه حفاظت بکنه، چجوری میخواد ادعا بکنه به کشورهای دیگه حمله بکنه؟ بس. این لازم دونستم این زیبایی رو به دوستان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی عزیز. خب شما تجربه های زیادی هم دارید با توجه به ارتباط هایی که آقای دکتر زمانی داشتن در گذشته با هم مسلمانان، هم با مسیحی ها، هم یهودی ها. خب بخشش رو در برنامه به عنوان خاطرم اشاره کردن و حال مباحث فلسطین مباحث مفصلی است که انشالله باید در برنامه های دیگر نسبتمون بیشتر توضیح بدیم. بازم تشکر میکنم از شما، خدا به شما سلامتی بده و تشکر از دوستان عزیز بیننده ای که همراهی کردن برنامه پاسخ رو. آرزوی پیروزی و افتخار آفرینی مجاهدان راه خدا، به ویژه رزمندگان مقاومت، رزمندگان حماس، که واقعا حماس آفریدن رو داریم و دعا کنیم برای مردم مظلوم غزه و اون جنایت هایی که داره اتفاق میفته و کودکانی که دارن به شهادت میرسن و زنان مظلومی که به شهادت میرسن. انشالله برای مردم مظلوم فلسطین هم دعا بکنیم، انشالله ببینیم اون روزهای پیروزی و نابودی اسرائیل جنایتکار، که اون وعده ای که رهبر معظم انقلاب و فرمودند که 25 سال و قطعا اینطور که مشخص هست زودتر از اینها نابودی اسرائیل محقق خواهد شد با اتحاد مسلمانان، با مقاومت مردم مسلمان فلسطین و انشاءالله مدد خداوند متعال. ممنونم که همراهی فرمودید، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
نظر قطعی جمهوری اسلامی این است که دولت هایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد. باخت منتظر اینا هست.
دارن اشتباه میکنن، به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن. امروز وضع رژیم صهیونیستی وضعی نیست که مشوق نزدیکی به اون باشه.
نباید این اشتباه رو
رژیم غاصب رفتنی است. امروز دهشت فلسطین از همیشه این 70-80 سال
امروز سر حال داره.
جوانان فلسطینی و نهضت فلسطینی، نهضت ضد غصب، ضد ظلم، ضد صهیونیسم، امروز از همیشه با نشاط‌تر، سر حال تر، آماده تر مشاهده می‌کنید. ان شاءالله این نهضت به نتیجه خواهد رسید. همطور که امام بزرگوار رضوان الله علیه تعبیر کردن از رژیم غاصب به سرطان، حتما این سرطان انشاءالله به دست خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه بی‌شکن خواهد شد به فضل الهی.
رادیو اینترنتی پاسخ.